برنامه صبح از رادیو آزادی خوش آمدین. در این 60 دقیقه که باز هم من مصطفی صدیقی با شما هستم، در صدر گزارش ها جزئیات سفر منشی عمومی ناتو به افغانستان را براتان داریم، همچنان ترکیب کابینه پیشنهادی به ولسی جرگه افغانستان را تحلیل میکنیم و گزارش های جالب دیگر هم براتان داریم. اما حالا قادر حبیب در استودیو است. قادر، خوش آمدی، چه خبر هاست در افغانستان و جهان؟
تشکر مصطفی جان. البته در کنار سایر مهمترین خبرهای افغانستان و جهان، یک خبر جالب هم داریم. البته جالب است که یک محکمه در چین یک مرد به خاطر کشتن یک پلنگ نوع کمیاب به 12 سال حبس محکوم کرده. اما پیش از همه مهمترین سرخطا را خدمت شنونده عزیز تقدیم می‌داریم. منشی عمومی ناتو سرگرم دیدار از افغانستان است. دو سرباز نیروهای خارجی در جنوب و غرب افغانستان در حملات جداگانه کشته شدند. رئیس جمهور ایران سند را رد کرد که در آن ایران به انکشاف اسلحه هسته‌ای مرتبط دانسته شده. و رئیس جمهور روسیه امروز از ترکمنستان دیدن می‌کند. مشروع اخبار. منشی عمومی ناتو اندرس فاگ راسموسن سرگرم دیدار از افغانستان است و در این سفرش زمینه اعزام مساکر بیشتر ناتو به افغانستان را مورد بررسی قرار می‌دهد. راسموسن با رئیس جمهور حامد کرزی و جنرال استنلی مکریستال قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان ملاقات می‌کند. راسموسن دیروز وارد کابل شد. جزئیات بیشتر را در این ارتباط در ادامه این برنامه از رادیو آزادی شنیده می‌توانید. اردوی بریتانیا میگوید یک عسکر مربوط به پلیس نظامی سلطنتی این کشور شاید سهواً در یک تیراندازی در جنوب افغانستان کشته شده باشد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که این عسکر روز یکشنبه در تیراندازی سلاح‌های سبک در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شد. این وزارت در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. کشته شدن این عسکر شمار مرگ عساکر بریتانیایی را در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو به 241 نفر رسانده است. در یک خبر دیگر، نیروهای اسپانیایی دیروز در ولایت بادغی زیر حمله قرار گرفتند. آنها مشغول سهمگیری در عملیات مشترک با نیروهای افغان بودند. وزارت دفاع اسپانیا میگوید که این حمله تلفات نداشته است. اسپانیا در حال حاضر بیش از 1200 عسکر در افغانستان دارد. سفیر آمریکا در اتریش انتقادهای این کشور در مورد اعزام عساکر به افغانستان را رد کرده است. وزیر دفاع اتریش نوربرت دارابوز بر روزنامه اتریشی در استاندارد گفته که ایالات متحده آمریکا بر اتریش بیش از حد فشار وارد کرده تا به افغانستان عساکر بیشتر روان کند. اما ویلیام سی ایکو سفیر آمریکا در این کشور در نامه‌ای که دیروز در همین روزنامه نشر شد این مسئله را رد کرد. او گفت که دفاع کردن یک سفیر از منافع و سیاست‌های کشورش هیچ عیبی ندارد. اتریش فعلا 3 عسکر در افغانستان دارد که در چوکات نیروهای ناتو در این کشور فعالیت میکنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سند را رد کرده که در آن ایران به انکشاف اسلحه هسته‌ای مرتبط دانسته شده است. روزنامه تایمز هفته گذشته گزارش داد سند را از سال 2007 به دست آورده که نشان می‌دهد ایران بر اساس یک برنامه 4 ساله یک پرزه بم هسته‌ای را آزمایش می‌کند. احمدی نژاد در یک مصاحبه کم سابقه با یک تلویزیون آمریکایی گفت گزارش این روزنامه اساساً واقعیت ندارد. پیش از این منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته که ایران به برنامه هسته‌ایش به طور عادی ادامه می‌دهد و تنها مواد سوخت مورد استفاده در ریاکتور طبی تهران را تولید می‌کند. مراسم خاکسپاری آیت الله العظما حسین علی منتظری با حمله بر رهبران مخالف حکومت ایران دنبال شد. کلمه وبسایت اصلاح طلبان ایران با انتشار اطلاعات میگوید که موتر میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران از سوی مردان موترسایکل سوار که لباس ملکی بر تن داشتند مورد حمله قرار گرفت. موسوی در حال برگشت از مراسم خاکسپاری به تهران بود. جامعه بین المللی با ناکامی در زمینه پایان دادن به محاصره غزه از سوی اسرائیل با مردم این منطقه جفا کرده است. این اتهام در یک گزارش تازه 16 سازمان حقوق بشر انعکاس یافته است. این گزارش میگوید که اسرائیل در تناقض با قوانین بین المللی به مجازات دست جمعی اقدام کرده و با محاصره غزه همه را به خاطر اعمال چند تن مجازات می کند. در این گزارش آمده است که مقامات اسرائیلی به دنبال پایان عملیات 3 هفتگی در ماه جنوری گذشته تنها به 41 لاری مواد ساختمانی اجازه ورود به غزه را داده است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل حماس را مسئول وضع این قیودات دانسته است. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدیف امروز از ترکمنستان دیدن میکند. هدف از این دیدار تجدید قرارداد صادرات گاز خوانده شده است. انتقال گاز بعد از یک انفجار در یک پایپلاین گاز در ماه اپریل امسال میان دو کشور قطع شد. ترکمنستان روسیه را مقصر دانست و ادعا کرد که شرکت دولتی گازپروم سبب این حادثه شده بود. این سفر رئیس جمهور روسیه به ترکمنستان در حال انجام میشود که یک پایپلاین گاز جدید که گاز ترکمنستان را به چین انتقال میدهد در اوایل همین ماه افتتاح شد. رئیس جمهور مصر حسن مبارک و صدر اعظم عراق نوری المالکی در مورد گسترش روابط اقتصادی با هم در قاهره ملاقات کردند. وزیر خارجه عراق هوشیار زیباری میگوید که مبارک به مالکی اطمینان داده که مصر از عراق حمایت میکند. مالکی بارها از کشورهای عربی خواسته تا عراق را پس از سالها جنگ تنها ماندن و وضع تحریم ها در بخش بازسازی کمک کنند. یک محکمه در چین یک مرد را به خاطر کشتن یک پلنگ نوه کمیاب به 12 سال حبس محکوم کرد. کانگ وانین همچنین باید جریمه مالی 90 هزار دلار را بپردازد. کانگ گفته در اثر تاریکی هوا یک پلنگ اندوچینایی را که نسل آن با خطر انقراض روبروست در جنوب غرب چین به ضرب گلوله از پا درآورده است. و مهاجم ارجنتینی تیم بارسلونا لیونل میسی برنده جایزه بازیکن سال جهان از سوی فیفا شناخته شد. این فوتبالر 22 ساله پس از آن که توانست 4 لقب مهم به شمول لقب قهرمان لیگ اروپا را با بارسلونا کسب کند، حائزه این جایزه گردید. این دومین جایزه است که میسی در ماه روان کسب میکند. وی به دنبال آن که بهترین فوتبالر اروپا شناخته شد، جایزه فوتبالر سال را به دست آورد.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوین و در ادامه این برنامه، منشی عمومی ناتو که سرگرم دیدار از افغانستان است، زمینه اعزام عساکر بیشتر ناتو به این کشور را فراهم می‌سازد. آندرس فاگرسموسن با رئیس جمهور کرزی و جنرال استانلی مکریستال، قمندان ارشد آمریکایی در افغانستان هم ملاقات می‌کند. ترکیب کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی از دید دکتر رمضان بشردوست.
ترکیب کابینه فعلی متاسفانه هیچ گونه رنگ و محتوای کابینه را ندارم.
تا لحظات دیگر مصاحبه مفصل را در این مورد خواهید شنید. همچنان این موضوع را با یک تحلیلگر افغان تحلیل میکنیم و گزارش داریم در این مورد که میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران زیر حمله در آمده و در حال برگشت از مراسم خاکسپاری آیت الله العظما حسین علی منتظری از قم به تهران بود. در پهلوی اینها برنامه هفتگی مجله آزادی را هم میشنوید. با رادیو آزادی که باشید از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه خواهید شد. همونطور که در خبرها هم شنیدین، منشی عمومی ناتو آندرس فاگ راسموسن مشغول دیدار از افغانستان است. او در این سفرش زمینه اعزام عساکر بیشتر ناتو به افغانستان را فراهم میکند. گفته میشود راسموسن با رئیس جمهور کرزی و جنرال استانلی مکریستال، قمندان ارشد آمریکایی در افغانستان ملاقات میکند. کشورهای عضو ناتو وعده سپردند که 7000 عسکر اضافی را در آینده نزدیک به افغانستان خواهند فرستاد. بیشتر از قادر حبیب میشنویم.
انتس فوک راسموس منشی عمومی ناتو دیشب وارد کابل گردید. ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی میگوید قرار است که وی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و جنرال استنلی مکریستل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان ملاقات کند. راسموس پیش از این که از افغانستان دیدن کند در مصاحبه با مجله دیرشپیگل آلمان گفت تا زمانی که ماموریت آنها در افغانستان به پایان نرسیده است این کشور را ترک نخواهند گفت. راسموس در این مصاحبه در ارتباط به استراتژی جدید باراک اوباما که در آن گفته است 18 ماه بعد خروج نیروهای آمریکا از افغانستان آغاز خواهد شد گفت اوباما استراتژی خروج را پیشنهاد نکرده است، بلکه دورنمایان انتقال تدریجی مسئولیت امنیتی به افغان ها می باشد. وی گفت خروج تنها زمان ممکن خواهد بود که شرایط مناسب به میان آید. منشی عمومی ناتو گفت آنها برای همیشه در افغانستان باقی نمی مانند، اما با گفته وی آنها تا زمانی در این کشور باقی خواهند ماند که ماموریتشان به پایان برسد. ناتو در صفحه اینترنتی خود گفته است که جنرال مکریستل به منشی عمومی ناتو در ارتباط به افزایش رقم نیروها در افغانستان و تلاش‌های ظرفیت‌سازی نیروهای بین المللی کمک به امنیت در این کشور معلومات مفصل خواهد داد. راسموسن در مصاحبه با مجله اشپیگل گفته ناتو 7300 سرباز دیگر به افغانستان می‌فرستد و احتمالاً در آینده نیروهای بیشتر به این کشور اعزام کند. وی به طور مثال از آلمان یادآور شده و گفته که این کشور 2000 سرباز دیگر به افغانستان خواهد فرستاد. اما راسموسن گفته است که در ارتباط به رقم دقیق سربازان اعزامی جدید ناتو به افغانستان پیش از کنفرانس لندن چیزی گفته نمیتواند. کنفرانس لندن در 28 ماه جنوری دایر می شود که بیشتر روی انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان متمرکز خواهد بود. ناتو نگفته است که دیدار منشی عمومی ناتو از افغانستان چه مدتی را در بر خواهد گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
باز هم خوش آمدین. 9:12 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را باز هم برتان داریم و همچنان برنامه هفتگی مجله آزادی را با ملیح احراری خواهید شنید. و حالا قسمی که پیشتر گفته مصاحبه داریم با دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان. در مصاحبه تلفنی که با او داشتم پرسیدم که ترکیب کابینه پیشنهادی از نظر او چگونه است. با هم بشنویم.
ترکیب کابینه فعلی متاسفانه هیچ گونه رنگ و محتوای کابینه را نداره. معمولا در کابینه کسانی هستند که اونا ارزش‌های مشترک دارن، افکار مشترک دارن، برنامه‌های مشترک دارن، روی مسائل عمده و اساسی اونا هم نظر و همگون و همارزش هستند. در این کابینه کسایی که تا دیروز همدیگر با توپ و تفنگ میکشتن، اکثر مطلقشان یا ارزش های اسلامیست دارن یا ارزش های کمونیست دارن و در زمانی سر اسلام تجارت کردن و سر کمونیسم تجارت کردن. هیچ کدامشان به ارزش های انسانی و ارزش های واقعی و دموکراسی اینا عقیده ندارن.
پس با توجه به گذشته وزیران در ولسی جرگه استیضاح شدند و رأی عدم اعتماد گرفتن مثلا و بعدا همچنان به حیث وزیر به سمتهایشان باقی ماندند، و با توجه به آنچه که شما میگین ای بار چگونه خواهد بود برخورد ولسی جرگه با وزیران؟
وزرا اسناد و مدارکشان ناقص است. بعضشان هیچ اسناد و مدارک ارائه نکردن، اسناد تحصیلیشان، اما متاسفانه آقای قانونی و دیگر او کلا اکثر مطلقشان یا با خاموشی خود یا با مخالفت با من اینا سعی میکنن که همی خلاف قانون برات شوه. و با توجه به این که بعضشان حتی اسناد فسادشان وجود دارد که اونها رو کلا نادیده میگیرن.
در میان وزیران پیشنهادی همونطور که شما اشاره کردین چهرهای قدیمی بیشتر دیده میشه، برخی از اینها در کل به کمکاری یا حتی فساد اداری هم به نحو متهم هستند. حالا میان ولسی جرگه در تفکیک خوب از بد چی است؟
اگر من امروز را ببینم متاسفانه معیار وکلا در عمل اونمو معیار قومی و تنظیمی و لسانی و منطقوی است، اما معیار قانون اساسی افغانستان اساسی ترین نقطه شده ماده 72 تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک. اگر این سه معیار ما در نظر بگیریم، من معتقد هستم که اکثریت مطلق اعضای کابینه که آقای کرزای معرفی کردن رای نمیارن. اینا هم دیروز معاون سفیر آمریکا رو من در خیمه دیدم، آمده بودن و مسئول سیاسی سفارت آمریکا، من گفتم که اینا هم قبر افغانستان میکنن هم قبر آمریکا را در افغانستان میکنن اگر اینا بمانند.
یک سوال کوتاه در آخر شما دارم دکتر بشردوست، که شما که هم یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان بودین، اگر شما رئیس جمهور میشدین ترکیب کابینه تان چگونه میبود؟
نسل نو، نسلی که در طول 30 سال دستش به خون مردم افغانستان بیگناه لوده نباشد، جنایتکاری جنگی نباشد، ظلم نکرده باشد، مال و خانه و زمین مردم غصب نکرده باشد، به ارزش های اسلامی واقعی و دموکراسی و حقوق بشر واقعا عمل کرده باشد و نه دستش به خون مردم آلوده باشد، نه اسناد فساد و اختلاس و در شیرچور و در جاهای دیگه افغانستان داشته باشد.
مصاحبه تلفنی بود با دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه، در مورد ترکیب کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه افغانستان. همین لحظه نجیب محمود استاد پوهنتون کابل با ماست از کابل. سلام استاد، خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی. همین موضوع را تحلیل میکنیم با شما هم. رئیس جمهور کرزی در مراسم تحلیفش گفته بود که کابینه خواهد ساخت که آینه مردم افغانستان باشه. در این حال شکایت های هم موجود بوده که گویا مصلحت ها در تشکیل کابینه به نحو مد نظر گرفته شده. چه است تحلیل مشخص شما در این مورد؟
تشکر، با هر سلام. قسمی که می دانیم بزودی کابینه به مجلس را پیدا خواهد کرد و هنوز هم می شما می بینین که اونا به مجلس رفتن و روی برنامه های کاری خودشان صحبت می کنند که چقدر قناعت پارلمان فراهم می کنند. اما قسمی که معلوم می شد تقریبا 50% کم و بیش اعضای کابینه افراد سابق هستند و آنطوری که رئیس جمهور عنوان کرده بودند که کابینه جدید یک کابینه است که آینه تمام نماست، و فکر میکنم که تا یک امک در یک قسمت غلو کردن. به هی ترتیب کارکردهای بسیاری از این وزرها از طرف مردم، از طرف کابینه گاهگاه مورد قضاوت قرار گرفته و حتی من فراموش نکنم یک زمان بود که وزیر دفاع برای دادن پرسش به پارلمان خواسته شده بود به خاطر مسائل امنیتی. البته مسائل امنیتی هم وارد یک بحث است که باید رئیس جمهور به خاطر جابجایی افراد جدید در حوزه توجه میکرد. البته در بخش مسائل صحت، مسائل مالیه، معارف، مخابرات، آب و برق، یعنی تغییرات جدی به وجود نامده، بیشتر در پوستایی که در وزارتهایی که البته در سطح 2 یا 3 قرار داره در هی قسمت جابجایی های صورت گرفته.
حالا از نظر شما ولسی جرگه افغانستان چه باید بکنه؟
البته یک تاسف دیگر هم باید عرض بکنیم که پارلمان افغانستان به خصوص مجلس با غیابت دائمی که داشتن نمیدانم چیگونه قضاوت را در قسمت وزرا خواهند داشت. شما اگر متوجه باشین خود ولسی جرگه با نبود بسیاری افرادشان در مجلس در هی اواخر به خاطر از این که رأی دادن است و قضاوت کردن است دوباره مجلس را میبینیم که تعداد وکلا محترم زیاد شدن. با وجود هم مشکلات که وجود داره با دوش از این هستن که بر مبنای منافع ملی، بر مبنای اینی که یک وزیر با در نظر داشت سابقه کاریشان چگونه میتونه مفید واقع شوه رأی خود را برای از او بریده. در غیر حال این وضعیتی که فعلا وجود داره در بی ثباتیش تا اندازه زیاد را نقش خود وکلای محترم هم بررسی میشه.
همونطوری که شما یک اشاره مختصر هم داشتین، رئیس جمهور کرزی قبلا گفته که چهره های آغشته با فساد اداری در کابینه نوش جای نخواهند داشت. حالا با این چهره های قدیمی و نو در چه حد امکان ریشه‌کنی فساد اداری در آینده موجود است؟
البته یکی از موضوعات بسیار همده است که در مطبوعات هم جاد باستا پیدا میکنه. فراموش نکنیم که کسانی که در کابینه وجود دارن به خصوص چهره های قدیمی اینگار گویا از طرف مطبوعات اینا مورد سوال قرار گرفتن به خصوص روی مسائل مالی، و خود رئیس جمهور هم با درک این مسئله که باید مسئله فساد در نحو مدیریت بکنه، ریشه‌کن بکنه. طبعا ضرورت داری بود که کابینه در مجموع چهرهش تغییر میداد تا هیچ از یک طرف قناعت مجلس فراهم میکرد، از طرف دیگر جامعه بین الملل و در نهایت برای مردم افغانستان هی توثیق ایجاد میکرد که دولت مصمم به هیست که در کابینه چهره های جدید و پاک وارد بکنند. با وجود هم با این وضعیت دوام میکرد. من فکر میکنم که اگر رئیس جمهور قرار باشه که فساد را شکن بکنند، آنچه که در سخنان خودش گفت باید او عمل بکنه. اما از شواهد و دیدگاه‌ها معلوم میشه که رئیس جمهور تحت یک فشار بسیار جدی داخلی و خارجی نتانسته که بسیاری از مهره‌ها را از کابینه حذف بکنه، و خصوص در بخش سکتور امنیتی که خود سوالات را ایجاد میکنه که خب همین وضعیت قبلا هم وجود داشت و همیشه که با این ساز و برگ تغییرات عمده و اساسی را برای شکن کردن فساد با وجود بیارد. و باید باور هستم که در صورت که جمهور علاقمند ایست که جامعه را از این وضعیت نجات بده، بازنگری کلی میکرد تا هی که افغانستان و مردم افغانستان یک باور جدید را نسبت به دولت و اعتماد جدید را نسبت به دولت ایجاد میکردن که رئیس جمهور علاقمند ایست که یک جامعه دور از فساد با وجود بیارد.
تشکر. تشکر نجیب محمود، استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل. حالا بین بشنویم که شمار از معلولین در جوزجان از رئیس جمهور کرزی چه می طلبند.
ما از رئیس جمهور منتخب خود همه خواسته داریم که وزیر ما باید از برادرهای معلول ما باشد. خوب برادر ما مردم معلول باشه، غم ما مردم نمیخوره، غم نفر جور نفر که باشه غم ما مردم نمیخوره. آقای کرده صاحب اینا که دما مردم گفته که شما سردارای ملک ما مردم معلولین است گفته، شاید از طریق تلویزیون جهان شنیده. امروز باید در نظر ما مردم بگیره، بسیار خوش میشیم. باید یک برادر معلول وزیر باشه، خودش رئیس پارلمان وطن معلول شده میتونه، وزیر داخلش معلول شده میتونه، نمیتونه که معلولین در وزارت خود خدمت بکنه وزیر از معلول باشه.
باز هم خوش آمده این رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی مجله آزادی را خواهید شنید. اما حالا میپردازیم به تحولات مربوط به ایران. همونطور که گفتیم میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران زیر حمله در آمده. او در حال برگشت از مراسم خاکسپاری آیت الله حسین علی منتظری از قم به تهران بود. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از قادر حبیب بشنویم.
آیت الله العظما حسین علی منتظری روحانی ارشد مخالف حکومت ایران دیروز در محوطه مقبره فاطمه معصومه در شهر قم مدفون گردید. صفحات اینترنتی مخالفین حکومت ایران و شاهدان عینی گزارش می‌دهند که ده‌ها هزار تن در این مراسم جنازه اشتراک کردند. احمد منتظری پسر آقای منتظری به بخش رادیو فردای رادیو آزادی که به ایران نشرات دارد گفت در این جریان شعارهای همسر داده شد که درگیری ها میان مخالفان و نیروهای امنیتی را در پی داشت.
خود من رو که تاکید کردم با متانت آرامش خب خیلی رعایت نکردن و در مقابل هم ادهی اومدن شعار دادن و یک درگیری های متاسفانه انجام شد.
احمد منتظری همچنین گفت مراسم بزرگداشت این مرجع شیعه به دلیل حضور گروه بزرگ از کسانی که او آنها را لباس شخصی ها خواند و اشغال مسجد توسط آنها برهم خورد و ای گفت این افراد نگذاشتند که این مراسم برگزار شود. نوروز نیوز یک صفحه اینترنتی اصلاح طلب گزارش می‌دهد که نیروهای پلیس با افراد درگیر شدند که شعارهای ضد حکومتی را سر می‌دادند. رهبران مخالف حکومت ایران میر حسین موسوی و مهدی کروبی که گزارش شده در جنازه منتظری اشتراک داشتند دیروز را اعضای ملی اعلام کردند. در این حال سایت کلمه می نویسد که دیروز یک گروهی از افراد با لباس‌های شخصی در قم به موتر حامل میر حسین موسوی حمله کردند. سایت کلمه که مربوط به موسوی است در گزارش می نویسد هنگام بازگشت میر حسین موسوی از مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری، گروه موتورسایکل سواران با لباس‌های شخصی به موتر او حمله کردند که موجب جراحات سطحی یکی از همراهانش شد. از آنجایی که رسانه‌های خارجی از سفر به قم منع شدند، بسیاری از گزارش‌هایی که از ایران فرستاده می‌شوند به طور مستقل تایید شده نمی‌توانند. منتظری به خاطر انتقادش از کارکرد ایران در بخش حقوق بشر و جنگ ایران و عراق در سال‌های 1980 در حاشیه قرار داده شد و بعد از آن که در سال 1989 صلاحیت خامنه‌ای را بعد از مرگ خمینی به چالش کشید، برای چندین سال در خانه تحت نظارت قرار گرفت. بعد از آزادی منتظری به یک مخالف حکومت و مدافع حقوق بشر مبدل شد. منتظری نارامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران را که در آن تعداد کشته و زخمی شدند محکوم کرد. حسین علی منتظری در 19 دسامبر به سن 87 سالگی وفات کرد و یکی از مراجع با صلاحیت شیعیان بود.
9:25 دقیقه به وقت کابل است و حالا بعد از این آگاهی کوتاه مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان و پاکستان. با ما باشید. برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. کابینه پیشنهادی افغانستان نشان دهنده تقاضاهایی است که رئیس جمهور افغانستان با آنها دست و پنجه نرم میکند. روزنامه لاس انجلس تایمز می نویسد که نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان در کل نسبت به این کابینه پیشنهادی چندان علاقمند به نظر نمی رسند. فهرست اعضای کابینه برای بسیاری ها این مسئله را خاطر نشان می سازد که حمایت سیاسی به حیث یک قوه کلیدی همچنان پا بر جا باقی مانده. فوزی کوفی نماینده مردم بدخشان به روزنامه می گوید که قدرت درست با یک کیک میماند که هر کس میخواهد یک پارچه آن را بگیرد. او میافزاید که در پهلوی مشکلات امنیتی، اقتصادی و فساد اداری فاصله میان مردم و حکومت روز به روز زیادتر شده میرود. به همین ترتیب یک سخنگوی حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید که آمریکا چشم براه است تا نماینده های مردم وظیفه‌شان را به درستی انجام بدهند و با وزیران رأی اعتماد بدهند که در پیشرفت بخش های اصلاحی، امنیتی و رفاهی افغانستان در آینده ممد واقع شوند. لاس انجلس تایمز میگوید که در این فهرست وزیران به شمول حنیف اطمر وزیر داخله و عبدالرحیم وردک وزیر دفاع هم به چشم میخورند که اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قبلا از آنها ستایش کرده. اما برخی از گروه های حقوق بشر از معرفی شدن اسماعیل خان در سمت وزارت انرژی افغانستان ابراز تاسف کردند. این گروه ها او را به تخطی های وسیع متهم کردند. به نوشته روزنامه آمریکایی لاس انجلس تایمز، فعالان حقوق زنان از اینکه صرفا یک زن در کابینه 23 عضوی رئیس جمهور کرزی جا داده شده ابراز ناخرسندی کرده اند. به همین ترتیب گروه تحقیقاتی روابط بین المللی و شبکه امنیتی که مرکز آن در شهر زوریخ است مطلب نوشته در مورد تحولات در پاکستان. این گروه تحقیقاتی میگوید که جامعه جهانی تصمیم اردوی پاکستان را به سرکوب طالبان ستوده است، اما این موضوع را برجسته ساخته که استراتژی مبارزه علیه تروریسم اردوی پاکستان در واقع خیلی انتخابی بوده است. به گفته این گروه تحقیقاتی، اردوی پاکستان صرفاً گروه‌های مشخص از طالبان را که اجندای ضد حکومت پاکستان را داشته باشند مورد حمله قرار می‌دهند، اما به دیگر گروه‌های تندرو انتخاب زیست باهمی مسالمت‌آمیز را پیشنهاد می‌کنند. با تحلیل این گروه، چنین اقدام تلاش‌های بین‌المللی در خصوص مبارزه با تروریسم را نمی‌تواند به پیش ببرد. علاوه بر آن، تطبیق این استراتژی حتی نتوانسته خود پاکستان را هم حفظ بکند. گروه تحقیقاتی روابط بین‌المللی و شبکه امنیتی می‌گوید که حکومت اسلام‌آباد با سرمایه‌گذاری روی طالبان افغانی در اواسط سال‌های 1990 میلادی با آنها به حیث سد در برابر نفوذ هند در افغانستان نگاه می‌کند. رسیدیم به نیمه دوم ساعت و قادر حبیب در استودیو است، این بار با فشرده تازه‌ترین خبرها.
منشی عمومی ناتو انزس فاگ راسموسن سرگرم دیدار از افغانستان است. اردوی برتانیا میگوید یک عسکر مربوط به پلیس نظامی سلطنتی این کشور شاید سهواً در یک تیراندازی در جنوب افغانستان کشته شده باشد. در یک خبر دیگر نیروهای اسپانیایی دیروز در ولایت بادغیس زیر حمله درآمدند که تلفات در قبال نداشت. سفیر آمریکا در اتریش انتقادهای این کشور در مورد اعزام عساکر به افغانستان را رد کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سندی را رد کرده که در آن ایران به انکشاف اسلحه هسته‌ای مرتبط دانسته شده است. مراسم خاکسپاری آیت الله العظما حسین علی منتظری با حمله بر رهبر مخالفان حکومت ایران دنبال شد. جامعه بین المللی با ناکامی در زمینه پایان دادن به محاصره غزه سوی اسرائیل با مردم این منطقه جفا کرده است. این اتهام در یک گزارش تازه 16 سازمان حقوق بشر انعکاس یافته.
با تشکر از قادر حبیب و حالا به این که این برنامه هفتگی را بشنویم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زندگی را می توان هم به صورت سربلندانه بدان نگریست و یا مقهوریان شد. حق انتخاب با انسان است. زندگی را می توان با وجد تصور کرد و یا پوچ. حق انتخاب با انسان است. همگی ما در یک دنیای پرآشوب و بیقرار زندگی می کنیم. برخی از ما بهتر از دیگران می توانند با آن کنار بیایند. سلام، مجله فرهنگی این هفته را به امید سلامت و عافیت شما عزیزان پیشکش میکنیم. انجمن ادبی گوهرشاد بیگم در فاریاب آغاز به کار کرد. یک مرکز تجمع زنان در بامیان گشایش یافت و یک عالم دین از مراسم حج که اخیراً در مکه معظمه انجام شد سخن میگوید. همه اینها و هفت شهر عشق بعد از خبرهای فرهنگی. اخبار فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را از پرشنا نظری میشنوید.
موزیم ملی افغانستان با اسکل یکی از ورزشکاران افغان را که فاصله بین افغانستان و ایالات متحده را در مدت 1 سال و 3 روز تایید کرده بود در کنار سایر داشته های تاریخی این کشور قرار داد. دکتر نادرشان ننگرهاری برای رساندن پیام صلح و دوستی افغان ها از میان حدود 10 کشور جهان گذشته و به امریکا سفر کرده بود. عمرخان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفت که با اسکل آقای ننگرهاری را به هدف آشنایی نسل های بعدی با کارنامه های این افغان در موزیم قرار می دهند.
بجاست که در موزیم ملی افغانستان از چنین قهرمانا وسایل که اینا به کار بردن، باسکل و سایر چیزایی که اینا در سفر به دشت های سوزان در این فاصله بسیار دور در گرمی و سردی تای تاریخ کرده، این فاصله ها را به موزیم ملی اعدام میشه. موزیم ملی را به بخش دیپارتمنت مردم شناسی محول ساخت کرد، خواد ساخت و در جای مناسب یک به نمایش خواد گذاشتیم تا اینکه افغانای ما بتانند بفهمند که در این کشور چنین قهرمانای وجود داره.
نادرشاه این سفر را در سال 2002 میلادی آغاز کرده بود و در سال 2003 میلادی به پایان رساند. اما موزیم ملی افغانستان حالا تصمیم گرفته است تا بایسکل این افغان را در کنار سایر میراث‌های فرهنگی افغانستان قرار بدهد. در موزیم ملی افغانستان همین اکنون موتر امان الله خان و برخی وسایل دیگر نیز نگهداری می‌شوند که در جریان جنگ‌ها اندک نیز آسیب دیدند. اداره علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو میگوید که حمایت‌های تازه مالی برای تقویت برنامه‌های رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی افغانستان جذب شده است. در یک اعلامیه که از سوی سازمان ملل متحد به نشر رسیده، گفته شده است که ایتالیا 1 میلیون دلار را به هدف تقویت برنامه‌های آموزشی از طریق رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. گفته شده است که از این پول برای انکشاف نشرات این نهاد فرهنگی استفاده خواهد شد. تلویزیون تعلیمی افغانستان روزانه 3 ساعت و رادیوی آن 24 ساعت نشرات می‌کند. این نهاد آموزشی، تعلیمی و تربیتی در چارچوب وزارت معارف افغانستان فعالیت می‌نماید. بر اساس برخی گزارش‌ها طالبان مسلح در قاچاق آثار باستانی دست دارند و مقامات محلی در ولایت بادغیس می‌گویند که طالبان در این ولایت با قاچاقبران آثار باستانی همکاری می‌کنند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که طالبان در برخی از ولسوالی‌های ولایت بادغیس دست به حفریات خود سر زده و آثار باستانی را قاچاق می‌کنند. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس گفته است که در ساحات از ولسوالی‌های قادس، جوین و بالامرغاب طالبان با استفاده از تسلطی که دارند دست به این فعالیت هایی میزنند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی در ولایت بادغیس گفتند که تا حد زیادی از چنین تلاش ها جلوگیری کردند، اما طالبان مسلح تاکنون در مورد تبصره ننموده اند. چهارمین جشنواره موسیقی افغانستان اخیراً در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. این جشنواره از سوی شبکه تلویزیون آریانا راه‌اندازی شده بود و 250 تن از هنرمندان و فرهنگیان افغان از کشورهای مختلف در آن اشتراک کرده بودند. انجینیر احسان الله بیات، رئیس شبکه رادیو تلویزیون آریانا، هدف از راه‌اندازی این جشنواره ها را تبادل تجارب و تشویق هنرمندان موسیقی کشور خواند. در این جشنواره به پاس خدمات دیرینه هنرمندان سابقه دار و پرآوازه کشور، جوایز لقب یک عمر شایستگی در هنر را به عبدالوهاب مددی، ظاهر هویدا، آرمان، گلزمان و خانم افسانه و همچنان جوایز ستاره موسیقی را بر رحیم مهریار و خانم پرستو اهدا کرد. در این حال جوایز افتخاری به هنرمندان پرتلاش و موفق کشور، لطیف ننگرهاری، نظیر خارا و شریف ساحل نیز توزیع گردید. سومین جشنواره موسیقی هنرمندان افغانستان در سال گذشته در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا راه اندازی شده بود. و خبر آخر این که یک مجموعه از آثار باستانی افغانستان در کانادا با نمایش گذاشته شده است تا بتواند توجه کانادایی ها را به فرهنگ و تمدن این کشور آشنا بسازد. مقامات در کابل گفتند که در این مجموعه 231 اثر باستانی ساحات تلاتپه، بگرام، آی خانم و تپه فلول افغانستان به نمایش گذاشته شده است. قرار است این آثار برای 5 ماه در موزیم تمدن کانادا نمایش داده شود. قبلا این آثار در کشورهای آمریکا، فرانسه و هلند نیز به نمایش گذاشته شده بود و ده ها هزار تن از علاقمندان آثار باستانی جهان از آن دیدن کرده اند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
انجمن ادبی گوهرشاد بیگم با 20 عضو در میمنه به فعالیت آغاز کرد. این نهاد نخستین انجمن ادبی زنان در فاریاب می باشد. ارگان نشراتی این انجمن ماهنامه بیگم نام دارد و انجمن هفته 3 بار نشست های ادبی خود را دایر می کند. گزارشی از مراسم گشایش این انجمن داریم که با صدای اهدیه ارمغان، یک شاعر جوان بلخ، آغاز می شود.
ایجاد یا گشایش چنین محفل فرهنگی و چنین علاقات فرهنگی خصوصا در ولایت‌های چون فاریاب، جوزجان و بلخ که قبلا هم یک خانه فرهنگی به نام پرتو در بلخ ایجاد شده و کار میکنن دخترها، خیلی مفید است و من این را یک کار مثبت میبینم.
به گفته اعضای این انجمن، هرچند این کانون فعالیت‌های فرهنگی و ادبی خیش را به تازگی آغاز کرده، اما به این مدت کم کارهای خوبی در جهت سرایش شعر، داستان‌های کوتاه و طرح‌های ادبی صورت گرفته است. از اعضای انجمن در زمینه چنین میگوید:
اسم من یوسف مسرور، یکی از اعضای گوهرشاد بیگم پیدا شد.
تو ما میشه خانه فرهنگی گوهر شد بیگم فعالیت میکنه در اطلاعات فرهنگ و در اینجا خواهران عزیز ما میآیند، شعر، داستان، طرح ادبی، مقاله نوشته میکنن. البته استادای بسیار عزیز ما هستند که اینجا نقد میکنن. ما از اونها یک دنیا سپاسگزاریم که زحمت میکشن واقعا اینجا فعالیت میکنن. قسمی که به همگان معلوم است گوهر شاد میگم یک زن مدبر، نویسنده و شاعر مدبر بود. واقعا زحمت های زیادی کشیده، کارخانه ها، مهمان خانه ها و مدارس را اعمار کرده. ما هم خواستیم کانون فرهنگی را به نام گوهر شاد بگم بگذاریم.
در ولایت فاریاب کانون های ادبی دیگر چون انجمن آزاد فرهنگی فاریاب، انجمن ادبی سلسله موی دوست و انجمن ادبی زهیر فاریابی قبلا ایجاد شده بودند، اما انجمن گوهرشاد بگم به کوشش دختران و برای دختران ایجاد شده است. و اما یک مرکز اجتماعی زنان هم در دره اژدر ولایت بامیان گشایش یافت. مؤسسه آرزو با کمک های مردم امریکا این مرکز را ایجاد کرده است. گزارشی داریم که با صدای خانم روزی نماینده مؤسسه آرزو آغاز می شود.
اصل مقصد ما است که اینجا برای خانم‌ها سهولت شوه. یک اتاق بسیار کلان ساختیم که 12 جای داره که خانم‌ها بیاین رخت بشورن. دو اتاق است که اونجا میتونن سر جان خود بشورن، طفلای خود بشورن. دیگه یک اتاق است که درس میخوانن و یک اتاق است که ورکشاپ است و یک سه منزل است. ما میخواهیم که اینجا بیاین خانم‌ها قالین ببافن. دیگه یک اتاق ساختیم که این خانم‌ها بیاین اینجا چای بخورن، بشینن، گپ بزنن.
این پروژه اجتماعی زنان توسط زینب رضایی رئیس شورای انکشافی زنان دره اژدر اجرا شده است. اینکه چه تعداد پروژه توسط زینب رضایی در دره اژدر تطبیق شده و این پروژه چه سهولت های را برای زنان دره اژدر فراهم کرده است، زینب رضایی توضیح می دهد.
طی 4 سال ما گفته میتونیم که 40 پروژه ما بر زنان اینجا بوده. این پروژه بزرگترین پروژه و بزرگترین خدمتی که بر زنان خواهد شد. ذره دی بود که زنان واقعا اینجا هوا سرد زمستان میشد، در سرای نل کالاشویی میکرد و سواد نداشتن. ما این پروژه را تقاضا کردیم که یک جای کالاشویی و یک جای تعلیمی بر زنان شوه، هم درس بخونه و هم بیای کالای خود اینجا بشیه. من فکر میکنم که یک تجربه شوه یا یک الگو شوه برای دیگه زنای بامیان که بتونن همچین مرکزایی را داشته باشن. واقعا در هر جای بامیان همچین مرکزای ضرورت هست.
دو تن از زنان دره اژدر نیز چنین نظر دارن.
من ندا هستم از اژدر و ما در کورس آدموزی درسای دری ریاضی و انگلیسی را برای زن و دختر و 20 نفر زن و دختر درس میدم.
برای از ما خیلی خوب است، حمام اینجا نداشتیم، برای ما حمام گرم شده، لباس شویی درست شده، برای ما خیلی خوب است. اطفال ما کورس آدموزی زن و خودم ما عملی کورس آدموزی میخوانیم، صرف 4 میخوانیم کورس آرزو، خوشم هستیم با سواد چنین.
در دره اژدر حدود 450 خانه از مهاجرین برگشته به وطن زندگی میکنند. در این منطقه مهاجرین برگشته به وطن توسط زینب رضایی رئیس شورای انکشافی زنان این دره پروژه های آب صحی نلکشی شده، سرک، برق آفتابی، قالین بافی و سواد آموزی اجرا شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کاروان‌های حاجیان که اخیراً از سراسر جهان روی مکه معظمه و حج خانه خدا شده بودند، اینک پس از ادای زیارت روی سرزمین‌های خویشند. درباره تاریخچه بنای خانه خدا و هم مراسم حج، به صحبت یک عالم دینی مهاجر افغان گوش می‌دهیم که هم سالا مسئولیت رهنمایی کاروان حاجیان مهاجر افغان از ایران و خانه خدا را عهده‌دار می‌باشد. سپاسگزارم از همکارم سعید احسان که صحبت آقای سید طاهر مدرسی را در چند بخش به مجله فرهنگی آزادی فرستاده است و اینک با شنوندگان عزیز به بخش اول این صحبت گوش میدیم.
خانه خدا در همون نقطه‌ای که مرکز همه عالم هست ساخته شده و اولین کسی که او را ساخت فرشته ها بودن. 2000 سال جلوتر از خلقت حضرت آدم فرشته ها این را ساختن و فرشته ها با او طواف میکردن و عبادت خدا را میکردن. دومین کسی که این خانه خدا را ساخت حضرت آدم بود که از ساختن فرشته ها کم کم خانه شکست هایی پیدا کرده بود. بعد حضرت آدم که آمد ساخت و من به یک تعبیر زیبایی بگم که معمار این خانه حضرت آدم بود، کارگرش حضرت حوا مادر بزرگ ما بود و مهندسش جبرئیل امین بود که نقشه را جبرئیل امین میداد. فرمان فرمان خدا بود. سومین کسی که خانه را بازسازی کرد یک مقدار جزئی تر، شیس فرزند حضرت آدم بود. طوفان نوح شد. در طوفان نوح ما روایت هایی داریم که خانه خدا غرق نشد، اساسا آب در اطراف خانه خدا میپیچید و نمیتونست خانه خدا را غرق کنه. هر قدر آب بالا میرفت با جایگاه خانه خدا اصلا آب او رو فرا نگرفت، ولی این آب ها که به گوشه و کنار دیوار ها میخورد دیوار ها رو شکست داد کم و بیش. بعد حضرت ابراهیم خلیل که آمد بعد از طوفان نوح بود، خداوند دستور داد که خانه رو بساز. لذا حضرت ابراهیم پس از طوفان نوح که ساخته به تعبیر میگه اولین بانی خانه کعبه حضرت ابراهیمه، یعنی اولین بانیش بعد از طوفان نوح، و یعنی این چهارمین بناست و همینطور ساخته شده آمده. 10 بار دیگه بعد از اون ساخته شده که چند بارش هم در دوره مسلمان هاست، مثلا در سال 63 هجری ساخته شده، در سال 73 هجری ساخته شده و همینطور سالهای مختلف دیگه، تا اینکه آخرین ساختنش در زمان حکومت سعودی بوده که در سال 1417 هجری قمری این خانه بازسازی شد، از قسمت داخل محکم بندی شد و خیلی زیبا اونا ساخته شد. قبل از آن که اینجا شهر شود، حضرت ابراهیم خانم خود را با اسماعیل آورد کنار این دیوارهای باقی مانده از خانه خدا گذاشت و همونجا دعا کرد خدا اینجا را یک شهر امن قرار بده و اهل آن را از رزق روزی بهرمند ساز. پس اولین دعایش چه بود؟ شهر امن. پس از آن که اینجا شهر ساخته شد که ابراهیم خلیل آمد خانه خدا را ساخت و شهر در اطراف ساخته شد، وقت باز دست به دعا برداشت، رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنی و بنی که ان نعبد الاصنام، خدایا این شهر را شهر امن قرار بده و فرزندان مرا نگه دار که بت پرست نشوند، دنبال زلالت و گمراهی نروند، ما فقط باید بنده خدا باشیم و عبادت خدا را بکنیم و این مسئله امنیت مهم. لذا هر کشوری، هر ملتی، هر جامعه ظرف سعادت و خوشبختی، موفقیت و کامیابیشون امنیت. اگر امنیت داشته باشیم فرهنگ داریم، اگر امنیت داشته باشیم اقتصاد داریم، اگر امنیت داشته باشیم سیاست داریم، اگر امنیت داشته باشیم حکومت داریم، ولی اگر امنیت نباشیم همه چیزی باید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
بیستم قوس مصادف بود با دومین سال روز در گذشت عاقل بیرنگ کوهدامنی، شاعر معاصر افغان. بیرنگ کوهدامنی 2 سال پیش از شهر شیرور زندگی کوچید، اما آثار از خود بجا گذارد که همچنان زنده‌اند. این برنامه را به یاد او سر می کنیم. کیست در روی زمین این همه تنها که منم، تا خدا فاصله نیست از اینجا که منم. گشتر روزان رهایی به قیامت موکول، این چونین بسته زنجیره شبها که منم. خواهم امشب به تو گویم غم تنهایی خود، در اگر بسته بود پنجره بکشا که منم. سر سودا زده امروز مرا خواهد کشت، این همه در غم نا آمده فردا که منم. من سراپای تو گشتم، تو همه من گشتی. اندر این جامه توی یار، بگو یا که منم. کار آشفته دنیا طلبت عمر ابد، هرگز و هیچ به سامان نشود تا که منم. محمد عاقل بیرنگ کهدامنی در سال 1330 هجری شمسی در کهدامن، منطقه در شمال کابل زاده شد. در سال 1353 با استفاده از یک بورس تحصیلی در رشته زبان و ادبیات فارسی عازم ایران شد و بعد از اخذ سند لیسانس به افغانستان بازگشت. در سال 1360 به عنوان استاد در فاکولته ادبیات پوهنتون کابل به تدریس مشغول شد. کهدامنی 15 سال پیش به لندن رفت و با خانواده‌اش مقیم آن دیار شد. پرتو نادری، شاعر و نویسنده افغان، درباره کهدامنی می گوید:
افغانستان با از دست داده بیرنگ یکی از چهره های درخشان ادبی خود از دست داده. میخوام بگم که بیرنگ نه تنها در افغانستان بلکه در حوزه زبان فارسی، دری، در ایران، افغانستان، تاجیکستان، در کشورهای اروپایی و آمریکایی یک چهره شناخته شده بود و شعرهایش مورد علاقه بود.
از بیرنگ کهدامنی تا زمان مرگش 10 کتاب شعر، تحقیق ادبی و گزینه‌های شعر و داستان انتخابی از نویسندگان خارجی به جا مانده است. سلام به شقایق نخستین مجموعه شعر اوست که در دهه 60 در کابل به نشر رسیده است. در اشراق واژه‌ها، طلوع سبز شگفتن و تلخ‌ترین فصل خدا مجموعه‌های دیگر بیرنگ کهدامنی است. آخرین مجموعه شعر او که در لندن چاپ شده است، من ناله می نویسم نام دارد، که شامل غزلهای سوزناک و اثرناکش در فراق وطن و برای وطن می باشد. همچنان مشکلات مهاجرت و تلخکامی های زندگی در این کتاب بازتاب یافته است. استاد رهنورد زریاب، نویسنده افغان، از آثار چاپ نشده او نیز یاد می کند.
بیرنگ کهدامنی از چهره های بسیار خوب فرهنگی ما به شمار می رد. در پهلوی دفترهای شعر که داره دو کار دیگه هم از او چشمگیر است. یکی سفرنامه هست به نام ترکمنستان که من دیدم و یک کار مهم را که آغاز کرده بود فهرست از آدمهای شاهنامه بود. از کارهای بسیار مهم بیرنگ کهدامنی میتونه به حساب بره. در پهلوی از این دفترهای شعر بیرنگ هست که از خلال این دفترها ما سیمای بیرنگ کهدامنی را به حیث یک شاعر بسیار توانای غزل پرداز میتونیم که ببینیم. بیرنگ در غزل سرایی دست بسیار قوی داشت. در سالهای اخیر اندوه دور بودن از کشور و سرزمین در این غزلها به گونه بسیار ماهرانه و شاعرانه بازتاب یافتند.
در شهر کائنات غریبانه زیستم، ای آفریدگار بگویم که کیستم. با آن که بر لب است همه نام شب مرا، هر لحظه می رسد ز تو فرمان ایستم. کار بروی خاک نیامد ز دست من، پیدا نشد نتیجه که از بحر چیستم. قرن دگر ندانم و دانم که باشدا، صد گونه خاطرات بد از قرن بیستم. بیرنگ کهدامنی اعتقاد داشت که وظیفه شاعر شعر گفتن است، نه چاپ و نشر آن. وی در مقدمه کتاب من ناله می نویسم نوشت: شعر اگر با سرنوشت مردم گره خورده باشد و به آینه دل مبدل شده باشد، که بتواند رنج ها و درد ها و مصیبت های انسان ها در عصری که شاعر در آن به سر می برد بازتاب دهد، با اقبال و پذیرش خود مردم که خوبترین داورانند روبرو می شود. در پیوند با این گفتار مرحوم بیرنگ کهدامنی به سخنان پرتو نادری هم گوش بدهید.
بیرنگ اعتقادش به این بود که شاعر باید شعر بگوید، شاعر باید در هوا یا در تلاش چاپ آثار خود نباشه، کسانی باید بر بخیزن و شعرهایش چاپ بکنن، اگر این شعرها در بین مردم نفوذ کرده باشه او شعرها چاپ میشه. اتفاقا مجموعه های شعری بیرنگ همین گونه بوده که دوستانش جمع‌آوری کردن و به چاپ رساندن.
اساساً مرحوم بیرنگ کهدامنی یک شاعر غزل سراست، اما مثنوی، قصیده، قطعه و شعر نیمایی نیز دارد. پرتو نادری.
بخش عمده آفرینش‌های ادبی بیرنگ غزل و مثنوی است، ولی در آغاز نمونه های شعر نیمایی هم ارائه داده بود که در سلام به شقایق به چاپ رسید. بیرنگ کهدامنی در کلیت یک شاعر اجتماعی است، اجتماعی سیاسی، ولی زبان شعرش همیشه اون ایراهای ادبی یا اون بودی ادبی حفظ میشه. زبان شعرش بسیار آهنگین است، روان است و شفاف است و از این خاطر شعرهایش بسیار دلنشین است.
در مجموع شعرهای بیرنگ کهدامنی را به دو بخش عمده میتوان تقسیم بندی کرد. آن تعداد از اشعاری که قبل از مهاجرت از افغانستان، یعنی قبل از سال 1368 سروده شده اند و اشعاری که بعد از مهاجرت به بریتانیا از وی باقی مانده اند. از تمام اشعار بیرنگ کهدامنی علاوه از درد بیوطنی، نوستالژی، پوچی زندگی و تلخی ها و ناکامگاری های شاعر حس و مشاهده می شود. در اشعاری که در غربت از وی منتشر شده، این ناکامی و سرخوردگی ها اوج می گیرد و وضاحت می یابد. شاعر برای ارزش هایی که از دست داده می گیرید و در میان این ارزش ها هویت و سرزمین گم شده اش برجستند. بیگانگی، ناله از نامردمی ها از مسائل دیگر است که در اشعار اخیر وی یافت می شود. خانه در دنیا ندارم، هست دنیا خانه ام، آسمان ریزد فرو ویران کنی گر خانه ام. گریه داری در گلو از درد غربت خسته ای، یک نفس بگذار سر ای نازنین بر شانه ام. غم نبودم گر گرفتی دانه و آب مرا، بی مروت بی خدا بر باد دادی لانه ام. بود خونین چون پرم هر گوشه و کنج قفس، آخرش با زر آلودی تو آب و دانه ام. خانمت افسانه و در خواب شیرین می روی، دیده بکشا تلخ باشد قصه ام افسانه ام. بعد عمر در دیار مرگ بار دیگران، همچنان تحقیر گشته بی وطن بیگانه ام. از تبار ناصرم، آواره ام، تبعیدیم، صبح دم در بلخ و شب در ساحل فرغانه ام. بیرنگ کهدامنی هرچند در سالهای تبعید و مهاجرت در تنهایی و دوری میزیست، اما لحظه ای از مردم و کشورش غافل نماند و با شعر احساس و نظر خود را بیرون میداد. بیرنگ کهدامنی از لحاظ برخورد خوب اجتماعی و خصایص شخصی خود هم قابل توجه بود. استاد رهنورد زریاب در مورد منش فردی و اجتماعی بیرنگ کهدامنی میگوید:
یکی از ویژگی های بسیار برجسته بیرنگ کهدامنی حوصله و شکیباییش بود. یعنی من کمتر انسان را در میان دوستای خود و در میان فرهنگیان افغانستان سراغ دارم که به اندازه بیرنگ کهدامنی از شکیبایی و حوصله فراخ برخوردار بوده باشد. هیچ وقت در درازای سالهای که من بیرنگ میشناسم، بیرنگ را خشمگین و عصبانی ندیدم.
دل برده و دین برده، اینجا هم و آنجا هم، معشوق سمرقندم، محبوب بخارا هم. دارم سر سودایی، دارم دل هرجایی، هم عاشق شیرینم، دلبسته لیلا هم. تا دست نگه داری از جور و دلازاری، امروز کنم زاری پیش تو و فردا هم. ای شبنم پاکیزه بس زود سفر کردی، هم صبح کنم گریه بر یاد تو شبها هم. آیات نگاه تو تحریر چسان سازم، من را که غلط باشد املا هم و انشا هم. از خیش گریزانم از مردم دنیا نیز، در جمع پریشانم در خلوت تنها هم. ای چرخ فلک هرگز از پویه نمیمانی، می گردی و می چرخی با ما هم و بی ما هم. بیرنگ کهدامنی در سن 56 سالگی در نتیجه بیماری طولانی و فیزونی افسردگی در لندن درگذشت.